فرمودین، ما هدف رو چه حالا تو برنج داخلی چه برنج خارجی، فارغ از اینکه نوع برنج چیه، امنیت غذایی رو باید در نظر بگیریم. و واقعیت داره الان نشون میده که گرونی ها حالا به هر دلایلی این باعث شده که از سفره مردم این کالای استراتژیک خارج بشه و این به نظرم خیلی خوب نیست. باید سریع‌تر یه فکری کرد، اگر به قولی ایشون از برنج پرمحصول ایرانی میشه تامین کرد بازار رو، بله. کمک کنن با قیمت مناسب وارد بازار بشه.
که چرا برنج پرمحصول ایرانی ما نمیتونیم تولید کنیم آقای؟
نه تولید، ببین تولید داره میشه ولی الان هم گرونه، یعنی الان 24000 تومان قیمت برنج
پرمحصول
ایرانیه، بازم بالای 20000 تومان. ما باید حتما با تجربه درآمدها که تغییری نکرده نسبت به تورم و خدمت شما افزایش قیمت‌ها، ما باید اینو حتما بیاریم زیر 20000 تومان، حالا یا برنج ایرانی یا برنج خارجی.
متشکرم.
وقت نیست زمینه به نظر من فکر کنم.
ممنونم از کشاورز، خداحافظ.
ما ممنون شما هستیم، وقت گذاشتید. خدا سلامتی بدین.
خداحافظ.
خداحافظ.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی، آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز، پاییزان برگریزان است، فصل ابر و باد و باران است، صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی، آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، گاهی غریب و سرد و غم انگیزی، گاهی که فصل فصلهای نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگین، ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی، آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز.
خب عرض کنم که بریم سراغ بیماری کرونا. خب حالا شاید نخواهیم خیلی به کرونا بپردازیم، اما ابتدای برنامه عرض کردم که بیماری های غیر واگیر به اندازه بیماری های واگیر خطرناکن و شاید بیماری های غیر واگیر نیاز به خود مراقبتی داشته باشه، اینکه ما قندمون بالا نره، چربیمون بالا نره، فشارمون بالا نره و و و خیلی اتفاقات دیگه. خب حتما مطلعید، خیلی از شهروندانی که درگیر کرونا میشن اگر جانشون رو از دست میدن به خاطر اینکه بیماری زمینه دیگه هم دارن. الان به واسطه کرونا مراجعه به دکتر کاهش پیدا کرده، متخصص، و این خطرناک. اجازه بدید این هشدار رو یک متخصص به شما بده، جناب آقای دکتر باقر لاریجانی، نایب رئیس محترم کمیته ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر. آقای دکتر لاریجانی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اینکه مردم میترسن، نگرانن با مراجعه به دکتر ابتلا به کرونا پیدا بکنن یا موضوعاتی از این دست، به خاطر پوکی استخونش، به خاطر دیابتش، به خاطر فشارش و و خیلی چیزهای دیگه، آیا راه حلی داره؟ میشه درمان کرد؟ باید مثلا تبلیغ کنیم، حرف بزنیم؟ چیکار باید بکنیم که مردم بدونن آقا این بیماری زمینه ای ممکنه اگر یه وقت به هر دلیلی به کرونا مبتلا بشید باعث مرگت بشه؟ بفهمید خواهش میکنم.
عرض شود که همونطور که فرمودید، واقعیتش این هست که بیماری های غیر واگیر و واگیر به معنای امروز که حالا اینقدر شایع است بحث کرونا، ارتباط بسیار زیادی با هم دارن و اصلا تصور به هر حال بسیاری از صاحب نظران در مورد ارتباط این دوتا و جدا بودنش رو واقعا دچار تغییر کرد. و همونطوری که امروز میدونید 60% کسانی که در اثر بیماری کرونا دچار مشکل میشن و جان خودشون رو از دست میدن، یک یا چند بیماری زمینه‌ای غیر واگیر رو ممکنه داشته باشن.
درسته.
و یه مسئله جدی که واقعا وجود داره و همه آمارهای جهانی هم رو تایید میکنه این هست که در اثر کرونا خب برخی از بیماری‌ها به علت اون زمینه‌شون دچار اشکال میشن، اما خود اون بیماری‌ها هم به علت اینکه مراقبتشون کم میشه، مرگ و میر و مشکلاتشون و چالش‌هاشون خیلی بیشتر از گذشته شده. و به همین علت وقتی آمارای دنیا رو نگاه میکنید، مراجعات مثلا برای بررسی پوکی استخوان، مراجعات برای کنترل فشار خون و بیماری واگیر و سرطان ها دوچار چاره شده. در کشور ما هم آمارا همین رو نشون میده. مثلا کسانی که مراجعاتی داشتن برای فشار خون، برای کنترل مشکلات قلبی عروقی، سرطان ها برای ادامه درمانشون و بیماری آسم و بیماری های ریوی، همشون مراجعات دچار اشکال شده. اونچه که میشه گفت اینه که حتما ما باید بیماری های غیر واگیری که داریم رو کنترل کنیم، چون اینا یه جور به اصطلاح جدید سندمیکن با هم، یعنی ارتباط دارن و تشدید میکنن همدیگر رو. مثلا فرض کنید کسی که دچار کووید میشه، متاسفانه قند خونش میره خیلی بالا و کسانی که قند خون دارن کووید بیشتری رو میگیرن. مفهومش اینه که ما باید بیماری غیر واگیر رو بهش توجه بکنیم، همچنان مراقبت بکنیم. حالا ممکنه شکل مراقبت، نوع پیگیری، به دلایلی که ما میخوایم بالاخره آلودگی کمتر باشه، تغییرات یه مقداری بکنه، اما به هیچ وجه کسانی که تحت درمان هستن درمانهای خودشون رو نباید رها بکنن و به اندازه به هر حال کافی هم باید تحت مراقبتهای پزشکی قرار داشته باشن.
خب چطور میشه مردم رو مجاب کرد به اونجا رسوندشون آقای دکتر برزید؟ چون میترسن مردم.
ببینید به تدریج واقعا این رخ داده، یعنی ما ابتدای کووید رو وقتی آمارا رو میگیریم،
بله،
هم در سیستم شبکه کشور، هم مراجعات پزشکی و هم مراجعات غیر گروه، یعنی گروه پزشکی که پزشکان نیستن، خیلی دچار چالش شده اوایل کار. و خب انقدر این مسئله کووید واقعیتش اینه که تأثیر روی جامعه گذاشته که حتی گروه های پزشکی که مسئول قسمت های دیگه بودن الان چنج شدن برای اینکه بتونن جمع و جور بکنن این موضوع رو. چیز کوچیکی نیست که شما در هر روز 400-500 نفر ممکنه که دچار مشکلات جانشون رو از دست بدن راجع به این بیماری. اما به تدریج که در طی ماه‌های گذشته به تدریج مراقبت‌های غیر واگیر هم افزایش پیدا کرده، افراد این احساسو کردن که باید با شرایط کووید زندگی خودشون رو تنظیم بکنن. این بسیار مهم است که در حتی زندگی فردی هم تأثیر خودش رو بذاره. من نمونهش میگم خدمتتون. ما قبل از این جریان خب فیزیکال اکتیویتی و فعالیت‌های فیزیکی در کشور ما خودش خود به خود دچار چالش بود. ما 60% جمعیت تهرانمون به اندازه کافی فعالیت فیزیکی نداشتن. الان خوب شدیدتر شده، اما باید افراد در همون منزلی که هستن برای فعالیت فیزیکی خودشون برنامه‌ریزی کنن، در اتاقشون در رو باز کنن، یه مقدار تحرکات بیشتری رو انجام بدن، گاهی از فضاهایی مثل پشت بون جاهای دیگه نزدیک منزلشون استفاده کنن. در حال اون چی که میشه گفت اینه که مراقبت‌های پزشکی رو برای بیماری غیر واگیر، هم به علت اینکه خود اونا میتونن مشکلات جدی ایجاد کنن، هم میتونن زمینه ساز کووید بشن، باید حتما تصحیح کرد.
متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر لاریجانی. سرکار خانم دکتر مینو مهرز، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، دقایقی است روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر مهرز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. توضیحات های دکتر لاریجانی رو شنیدید، اشاره کردن به اینکه بالاخره به تدریج ما اعتمادمون به حوزه پزشکی متخصص ضعیف شده به خاطر ترس از کرونا، نه اینکه اونها ناتوانن. ترسیدیم، طبیعی است. توصیه هایی رو هم فرمودن آقای دکتر لاریجانی که باید چه کرد برای مقابله با کرونا برای کسانی که بیماری زمینه ای دارن. خانم دکتر مهرز، بالاخره ترسه، ترس هم زمانی است که یه جایی ابهام وجود داره، یه جایی عدم شفافیت وجود داره و اینها باعث میشه مردم بترسن، نه برای ما، برای همه مردم دنیا تقریبا اینجوری است. توصیه شما برای اینکه یه قدر این ترس بریزه و ترس یه جور دیگه ای شکل بگیره که اگر نرید ممکنه همین دیابتتون باعث مرگتون بشه، چیکار باید بکنیم؟
این واقعا یک واقعیتیه که ما داریم میبینیم. مریضی قلبی هست از ترسش نمیره کنترل کنه، موقعی میرسه به بیمارستان که توی اورژانس ایست قلبی پیدا میکنه از بین میره. خیلی مسئله مهمیه. بالاخره مردم این وحشتی که دارن که بیان از خونه بیرون توی بیمارستان فوری کووید میگیرن، اینجا همچین چیزی نیست. ماست میزنن، میان میرن پلو پزشکشون مرتب کنترل بشه، حتی بچه ها رو میبرن واکسن بدن، اون خیلی بده. در نتیجه این یک ترس ناشی از اضطراب شدید، یک ترسی که داره بدتر ضرر میزنه. یه چند تا کار این مریضا تازگی نادیده میکنن که خیلی بده. یکی این که کووید که دارن نمیان بیمارستون، تو خونه یه دستگاه اکسیژن میگیرن، دستگاه اکسیژن که هوا سازد، اون قدرت اکسیژنش اونقدر نیست که بعضی از این بیماران احتیاج دارن به اون. این میگیرن تو خونه انقدر وقت مریض رو. اخیرا من مثلا داشت دیروز پریروز مریضا رو که ویزیت میکردم، چندین مریض تو خونه وقت طلایی بهبودیشون از دست داده بودن، رسیدن بیمارستان رفتن زیر دستگاه تعبیه میکنن.
آخه توصیه میکنن که تا جدی نشده به بیمارستان نیایید.
نه، همچین چیزی نیست.
چرا؟ من خودم به کرات شنیدم آقا میگن تا جدی نشده، علائمش آشکار نشده، بیمارستان نیایید.
نه ببینید، وقتشه، باید اولش بیاد پزشک ببینید. یک سری معیارهای ما داریم، چه آزمایشات از و بعدم زمینهای بیمار در این که آیا این باید بستری بشه یا نه، باید بره تو خونه، هم میتونه تحت نظر باشه. ولی یه سری متاسفانه خب بعضی هم تو خونه شروع میکنن به درمان، پزشک و پرستار اینا میان تو خونه درمان میکنن با این اکسیژنایی که خب اونقدر که باید اکسیژن، چون دو تا اصل این بیماری لازم داره، یکی اکسیژنه، یعنی واقعا حیاتیه براشون، اکسیژن درستابی، نه این اکسیژنای هواساز اونقدر قدرت نداره بعضیش برای. و این درمان کردن در منزل و یا خود درمانی در منزل، اون زمان مفید مریض از دست میده. بعضیا رو باید پزشک تشخیص بده. ما اینا رو به چهار دسته تقسیم میکنیم. اونهایی که مایل هستن خفیفن باید تو خونه درمان بشن، ولی پزشک باید ببینه تو خونه درمان بکنه.
بسیار خوب.
یعنی باید مراجعه بکنن، بعد تقسیم بندی های بعدی مریض بستری بشه یا نه. در نتیجه مردم هم در مورد کووید خود درمانی یا وقتشون رو تلف میکنن، هم بیماری های دیگه شون از ترسشون نمیان کنترل کنن، که اینا هر دو باعث شده که واقعا مشکل ساز بشه.
متشکرم، همراه ما باشید خانم دکتر مهرز. آقای دکتر لاریجانی
بفرمایید.
فکر میکنید آقای دکتر الان اعضای به ستاد ملی مقابل با کرونا که خب در هفته جلسات متعددی تشکیل میدن، یک دو روزم رسانه‌ای میشه، مثلا درباره تعطیلی شهر تصمیم میگیرن یا خیلی اتفاقات دیگه، آیا فکر میکنید لازم نیست ما این نکاتی که الان جناب علی خانم دکتر مهرز گفتید رو مجاب کنیم ستاد رو که این رو هم به عنوان یک مصوبه اعلام کنن، بعد حداقل اطلاع رسانی بیشتری بکنن، چون مردم معمولا دو بعد از ظهر که میشه چشمشون به رسانه است که ببینن چند نفر کشته شدن، چند نفر تحت مراقبت شدید هستن. خب کنار این قضیه، این توصیه ها که شاید مهمتر از اونها هم باشه یا دستی کم به اندازه اونها مهم باشه، آیا لازم نیست همچه اتفاقی بیفته؟ و اگر قرار این همچه اتفاقی بیفته، جنبالی اقدامی کاری تو این زمینه صورت دادید یا خود کلن کمیته که ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر فکری بر این قضیه کرده یا خیر؟
هم شود که برای این آماری که من خدمتون گفتم راجع به مراجعات شبکه،
بله،
آماری است که در سیستم بهداشتی وزارت بهداشت وجود داره.
خب.
و خود اون دوستان در این کار رو دنبال میکنن. ما هم در یکی دو هفته آینده جلسه‌ای با رؤسای دانشگاه داریم و مفادش هم در حقیقت همین بحث هست که آمارای مرتبط با بیماری های غیر واگیر و ارتباطش رو با کووید و اینکه ما تو همین شرایط چگونه باید هر دو رو با هم پیش ببریم، یعنی ما بالاخره کنترل بیماری های غیر واگیر و واگیر به یک گونه امروز به هم پیوسته است در کشور ما و در همه جای دنیا و این رو باشون مطرح میکنیم. البته سیستم بهداشتی کشور و سیستم شبکه کشور این رو مورد توجه قرار داده، برای این کار تدبیر کرده و همونطوری خدمتتون گفتم وضع امروز ما به مراتب بهتر از روزهای اول کووید در مورد توجه به بیماری های غیر واگیر هست. یعنی شبکه کشور خودش رو آماده کرده که سرویس های متداول رو به مردم بده. البته باید هشداری و آموزش مردم رو هم، هشدار دادن مردم و آموزش های عمومی رو هم تشدید کرد.
منظوری که یه مصوبه ای بشه، یعنی دستی کم یه چیزی بشه که مردم حساس شن بهش.
اینم حالا توصیه بدی نیست، میشه اینم مطرح کرد با دوستان.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر لاریجانی، برای تمام موفقیت بکنید. خداحافظ باشه. خانم دکتر مهرز،
بله،
اگر ناگفته‌ای هست بفرمایید. من یه سوال حاشیه‌ای از شما دارم که خیلی دلم میخواد خودتون رو آنتن دربارش صحبت کنید. اگر توصیه هست بفرمایید، خواهش میکنم.
نه، فقط توصیه اینه که واقعا زمان طلایی درمان کووید در دست ندین، تو خونه خود درمانی نکنید و به موقع مراجعه کنید که مرحله بیماریتون تشخیص داده بشه که بتونیم واقعا باعث نجات بیمار بشه.
درسته. خانم دکتر مرز، تو فضای مجازی متن چند دقیقه، یعنی یک صوت چند دقیقه از شما منتشر شده که من همون اولین بار که گوش کردم گفتم صدای خانم دکتر مرز نیست.
بله.
بکرات با شما صحبت کردم و یعنی کلن این 3-4-5 دقیقه است یا 6-7 دقیقه است. بله.
راجع به واکسن.
آره، احسن. خیلی واقعا اظهارات بسیار عجیب و غریبی مطرح شد. خیلی از دوستان به من گفتن بابا صدای خانم دکتر مهرز نیست، ضمن اینکه خانم دکتر مهرز از آقایون شجاع‌تره در گفتن حرفاش، اصلا کسی ترسی نداره که بخواد تو فضای مجازی این رو منتشر کنه. هم بفرمایید که اگه واقعا نیست تکذیب بفهمید، هم که بفهمید این اظهارات یعنی چی، معنیش چیه.
ببینید، این واقعا افکار به قول من مالی خلیایی که بخواد یکی فکر کنه با واکسن یه مثلا چیپ وارد بدن میکنن، بعد اونو مثلا، یعنی مثل این فیلم های فضایی که دیدن، بعد این رو آمده مثلا از خود ما گفته بود، یه خانم ایرانی هست توی چیپ از کارم بیکارش کردن، برای این افکار مالی خلیایی داره، پسرش هم حتی تردش کرده، هی توییت میکنه این مزخرفات رو میگه. درسته، این رو از قول من دادن. خب یه عده افراد تو اینجا هستن، اگر یادتون باشه سالهای پیش که اصلا هنوز کووید نبود، موقعی که زمان واکسن و آنفلانزا بود، مرتب چیز میکردن توی رسانه ها که نزنید واکسن، اصلا مخالف واکسن زدن حتی به بچه ها بودن، در حالی که منی که متخصص عفونی هم، ما مهمترین عامل پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری عفونی در دنیا همین واکسیناسیون، اگر واکسیناسیون نبود الان آبله و سرخک و نمیدونم کوزاز و دیفتیر اینا ریشه‌کن نمیشد، همه یعنی همه رو از بین میبرد، مرگ و میر رو کم کرده. واکسن لازمه بیماری های عفونی هست. من هیچ وقت نمیتونم یه همچی بزنم که واکسن نزنید.
بله،
حتما توصیه میکنیم که واکسن بزنید. این صداها رو و این چیزا و افکار بسیار خطرناکه برای مردم.
درست.
یعنی واکسن نزدن خطرناکه و من توصیه میکنم که واکسنی که مورد تایید وزارت بهداشت هست و در توصیه میکنه به تزریقش، حتما تزریق کنه. هیچ نگران کننده نیست. این حرفام دیگه خیلی چیزه.
چیپه در واقع
فضایی.
خانم دکتر گفتید واکسن تا تابستون واکسن کرونا دست پیدا میکنیم؟ حالا میکنیم یعنی منظور کلن جامعه پزشکی دنیا؟
بله، ما آسترازنکا اون مال آکسفورد و واکسن آکسفورد که گفته تا چیز به صلاح کریسمس جدید یعنی سال جدید به بازار خواهد داد.
درست.
اون یکی هم خب اونم در مراحل خوب هستن و ببینیم که چی میشه اگر تا موقع این تغییرات داده میشه، چون الان دوباره مثل یه جهش کوچولو دوباره میگن که
افتاده اتفاق افتاده. بله خیلی متشکرم خانم دکتر مینو مهرز، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، براتون عرضی موفقیت میکنم، امیدوارم که سلامت باشید خانم دکتر.
مرسی، ما موقع سلامتیم که مردم سلامت
زنده باشین انشاءالله. خدا حافظتون باشین انشاءالله. یا علی مدد، خدا حافظ.
به دلم افتاده که برمیگردم دیروز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای توه، کل زندگی بدون اینو دیگه فقط برای توه، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بایستادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه، تنهایی اما ساده نیست، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست، گفتم بی تو داغونه دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم، گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، خیلی دوست دارم هنوز، توی قلب من کل زندگی، آرزوی من دوی تو، عشق من توی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بایستادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه،
خب خیلی متشکرم که مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو گوش میکنید. داشتم پیام هاتون رو مرور میکردم، گلایه کردید که درباره برنج پیام دادید اما من نخوندم، پیاماتونو میبینم. اما آقای علیزاده شایق یه مقدار ناراحت شد، عصبی شد، بنده خدا تقصیرم نداشت. خب بالاخره حالا یه سوال من یه مقدار شون رو برانگیخت یا نکته‌ای که مهمان مقابل ایشون مطرح کرد یه مقدار حساسیت ایجاد کرد در ایشون. به تقدیر ایشون هم دلسوز حوزه تولید شکی نیست، اما چون یه مقدار تو کلام ریخت به هم بنده خدا دیگه، من گفتم شما پیام فرستادید برنج ایرانی 32 تومن، 33 تومن، 35 تومن، ازشون بپرسم ممکنه برانگیختگی بیشتری در ایشون به وجود بیاد. به همین خاطر گفتم ابن نداره، حالا من پیام رو من خودم میبینم، اینجا که لازم باشه خرجش خواهم کرد. پیام دادید که چطور این ترس رو از بین ببریم. ما هر چقدر هم متخصصین بگن، بالاخره ترس از کووید 19 باعث میشه نتونیم مراجعه کنیم برای بیماری های زمینه ایمون. همونطور که هم مهمانان گفتن هم بنده اشاره کوچیکی کردم، ترس ما رو وقتی یکی جای ابهام باشه دیگه، وقتی میشه ماسک زد، میشه ضد عفونی کرد، میشه فاصله اجتماعی رو رعایت کرد و به حتی پزشک متخصص مراجعه کرد، دیگه چه جایی نگرانی و ترسه. حالا ابهام ترس جایی که تاریک باشه، شما وقتی با رعایت اینها اون تاریکی رو از بین میبرید دیگه چرا باید بترسید. ضمن اینکه ترسیدن از یه چیز یه بار که انجام بدید ترستون بریزه، خود به خود از بین میره، حتما به خاطر سلامت خودتون اینها گفته میشه، ولی متخصص که نمیاد به اشتباه راهنمایی کنه و اون پزشک متخصصی که شما بهش مراجعه کنید اون هم نگران این هست که خدای نخواسته بیماری کووید 19 مبتلا نشه، پس اون هم به اندازه شما رعایت میکنه. ممنونم که پیام میدید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر هستیم. همچنان 27,86 10,35 هم تلفن گویای ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه ما رو گوش بکنید، هم الان، همین الان هم میتونید پیام بدید. اگر احیانا الان نمیتونید گوش بکنید، بعدن گوش بکنید، اما اگر پیام دارید احتمالاً سوژه پیشنهاد بدید برای روزهای آتی. خب ساعت 7:56 و 56 ثانیه است. سرکار خانم گودرزی، خانم فریبا گودرزی روی خط ارتباطیمون هستن، درباره وضعیت هوا ایشون بشنویم. خانم گودرزی سلام عرض میکنم.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم گودرزی. هفته قبل اعلام شد که تهران بارش های پراکنده خواهد داشت روز شنبه صبح. هی چشم آسمون انداختیم دیدیم خبری نیست.
نه ابراش که اومده، ولی اگه بخوایم در مورد تهران صحبت کنیم، بله، از اواخر وقت امشب و تا روز یکشنبه فردا دیگه شرایط برای بارش های پاییزی در تهران هم مهیا میشه. البته سامانه بارشی که دیروز وارد کشورمون شده، بله، منطقه از غرب و شمال غرب دیروز بارشش آغاز شده، الانم برای امروز شمال غرب، غرب پاره‌ای از مناطق جنوب غرب، شمال خلیج فارس، دیگه رودامنهای البرز هم، حالا قزوین، البرز، تهران دیگه به تدریج بارش رو خواهند داشت. امروز با نفوذ اون جریانات سرد شمالی از به سواحل دریای خزر سبب میشه که گیلان و مازندران هم بارشاش آغاز بشه.
به به،
بله دیگه،
چقدر عالی.
واقعا
حتی بعضی ها نگران خانم گودرزی ها میگن هوا سردتر که بشه بالاخره بیماری کووید 19 بیشتر شایع میشه، ما میگیم به به بالاخره.
نه ولی خب همون بارندگی خودش یه تراوتی میده به هوامون.
همینطوره.
باید بگم که خب شدت بارش ها برای امروز در گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه هستش که بالا اومدن آب سطح رودخونه و لغزندگی جاده ها رو توی این مناطق داریم. هموطنان عزیزم خیلی باید حالا احتیاط به لازم رو در نظر داشته باشن. حتی بارش ها تو ارتفاعات البرز مرکزی جنوبی راسخ میتونه، بله، به شکل برف هم باشه.
درسته. البته شکر خدا خانم گودرزی کسی مسافرت نرفته.
نه،
چون 25 تا استان ممنوع کردن.
بله.
یه جریمه 500 هزار تومانی هم براش گذاشتن. یعنی غالبا آره، مردم هر استان باشه حواسشون به هوای اون استان باشه. مشخصا شهرهایی که این وضعیت رو دارن اسم میبرید خانم گودرزی اگر امکانش هست؟
یعنی شهرهای
مثلا شمال غرب، غرب، جنوب غرب، شهرهایی که تو این قضیه درگیر هستن.
ببین امروز گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه بارشاش خیلی شدیده که باید این عزیزان تو این استان‌ها حواسشون جمع باشه. فردا از شدت بارش ها تو مناطق شمالی و شمال غرب یکم کم میشه، ولی علاوه بر این مناطق بارش ها به گلستان و خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم میرسه. دیگه اگه بخوام بگم این بارش ها تا تقریبا جمعی راسخ تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه داره. ولی یه نکته دیگه هست که من باید بهش اشاره کنم. اینه که از امروز، یعنی امروز و فردا، شنبه و یک شنبه، در سواحل دریای خزر هوا سرد میشه، یعنی یه چیزی در حدود 4 تا 6 درجه کاهش دما رو داریم. حتی رو دامنهای جنوبی البرز هم همینطور کاهش نسبی دما رو داریم، ولی سواحل بیشتر. برای یک شنبه و دوشنبه این سرما دیگه به شمال شرق و شرق کشورمون میره. خراسان رو باید بگم که یه چیزی در حدود 5 تا 8 درجه کاهش دما رو دارن و هوا تو این مناطق سرد میشه. همونطور که فرمودین شما، حالا با توجه به اینکه هوا هم داره سرد میشه، حتما هموطن و نزدیکان خیلی مراقبت کنن، حالا کمتر در فضای باز تردد داشته باشن، تا اینکه خدای نکرده حالا دچار بیماری نشن.
بله، پشت پنجره بشین.